با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون رنگارنگ، من محیط هستم. صحبت امروزم در حقیقت من میخوام دیگه دنباله خاطراتم رو بگیرم. فقط قبل از اینکه این کار رو بکنم میخواستم به طور خیلی مختصر بخش‌هایی از صحبتهایی رو که در یک شنبه قبل و بعد و یک شنبه ما قبل اون داشتم، اینا رو خدمت عزیزان دوباره نکاتی رو راجع به این دو جلسه یا دو نشست با عزیزان مطرح بکنم و اونم راجع به دو چیزه. در جلسه ما قبل هفته گذشته من راجع به یه سلسله معیارها صحبت کردم و اونم در جواب نطق جورج دبلیو بوش بود، هم نطق افتتاحیش و هم سخنرانی که در نشست مشترک کنگره امریکا State of the Union یا به اصطلاح گزارش سالانه‌ای که معمولاً اینها به کنگره میدن. و عرض کردم که ما در برابر هم جورج دبلیو بوش و هم در برابر فرضاً رژیم‌هایی از نوع ایران آلترناتیو داریم. یعنی ما صحبتی که می‌کنیم فقط جنبه سلبی نداره، یعنی نگیشن یا جنبه نگتیو نداره، بلکه جنبه اثباتی هم داره یا پوزیتیو. برای اینکه هر چیزی برای تغییر یه چیزی ابتدا شما باید اون چیز رو نفی بکنید و بعد یعنی نگیت بکنید و بعد یه چیزی به جاش بذارید که این جنبه پوزیتیو یا جنبه اثباتی قضیه است. بنابراین ما فقط مسئلمون سنگربندی نیست، انقلاب نیست، بلکه ما اگر انقلاب میکنیم میخواییم چیز بهتری به جای رژیم یا سیستمی که وجود داره، یعنی وضع موجود status quo، به جای اون میخواییم یک چیز دیگری و بهتری و برتری به جاش بذاریم. اگر ما فقط مسئلمون نگیشن باشه، یعنی جنبه سلبی باشه، دائم انتقاد فقط میکنیم. برای اینکه خیلی ها هستن میگن شما همش انتقاد میکنیم و حرفت چیه؟ حرف حسابت چیه؟ ما حرف حساب داریم، ما حرف داریم، ما برنامه داریم. در جلسه ما قبل هفته پیش من یک سلسله معیارهایی را اینجا مطرح کردم که اینا خطوط کلی شیوه برخورد ما به طور کلی به جهانه، یعنی به اصطلاح در مجموع دیدگاه ما اینه، ولی میشه با دقت بیشتری هم برنامه اقتصادیمون رو مطرح بکنیم که این برنامه ها هست. برای اینکه یکی از عزیزان گفت که موقعی که صحبت از ساخت اقتصادی اجتماعی ایران شد، گفت چرا که شما یه سلسله آمارها و ارقام نمیاری که به این عزیزان بگید که ایران هنوز واقعا یک کشور سرمایه‌داری به مفهومی که ما در اروپا، در امریکا، در ژاپن، در استرالیا، در کانادا میبینیم؟ ایران هنوز چهره جامعش به هیچ وجه شبیه اینها نیست و چطوره که بعضی از نیروهای چپ هم ایران رو میگن سرمایه داریه، هم بورکینا فاسو در افریقا رو میگن، هم زیمبابوه رو میگن، هم افغانستان رو میگن سرمایه داریه. پس این فرقش با فرانسه، سوئیس، سوئد، امریکا و کانادا چیه؟ ما جواب باید داشته باشیم برای این قضیه. میخواستم عرض کنم که برنامه اقتصادی که برای ایران باید ما پیشنهاد بکنیم وسیعاً در خود ایران روش کار شده و من به عزیزان پیشنهادم اینه که نه تنها مصاحبه های متعدد و میزگردهای متعددی رو که در مجله جامعه سالم که بستنش، ایران فردا که بستنش، فرهنگ توسعه که معلوم نیست چی بر سرش رفته، و حتی مجله مثل آدینه و مجلات دیگه. اینا تعداد زیادی از متفکرین ایران در 15 یا 20 سال گذشته میزگردها و بحث‌های مفصلی داشتن که راجع به مسائل اقتصادی ایران، افرادی مثل خود عزت الله صحابی، عرض شود که حسین عظیمی، ابراهیم رزاقی، عرض شود که آقای رئیس دانا، فریبرز رئیس دانا، اینا همه متفکرینی هستن، اقتصاددونایی هستن و یا سیاست مدارهایی هستن که راجع به اوضاع ایران استخوان خرد کردن، مطالعه کردن، آمار دارن و در نتیجه آمارها حی حاضر هست و حتی برنامه‌های مشخص اقتصادی پیشنهاد کرد. فرضاً من به عزیزان می‌خواستم پیشنهاد بکنم که علاوه بر کتاب اقتصاد ابراهیم رزاقی، که استاد اقتصاد دانشگاه تهران، 4 تا مقاله بسیار پر اهمیت در حدود 15 سال پیش، یعنی بعد از اینکه 1988 که بله میشه درست 15 سال پیش بعد از اتمام جنگ ایران و عراق، 4 تا مقاله بسیار پر اهمیت در مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی نوشت که بعد به صورت کتابی در اومد، الگویی برای رشد اقتصادی ایران. در اونجا بانک آمارش مربوط به اون زمانه و ممکنه الان یه مقدار تغییراتی، ولی خطوط کلی همونه. آمارهای دقیقی هم از نظر اقتصاد جهانی که به طور کلی به حساب امپریالیز چه بر سر ما برده توی اون مقالات هست، در مقاله اولش به ویژه، و همین که راجع به ایران که تولید بزرگ چی هست و وابستگیش چقدره، تولید خرد چه هست و کارگاه های فرضاً از 10 تا 100 چند تاست و چقدره و در کجا هستن، از 10 تا 5 چقدره، از 5 به پایین چقدره، و ما میلیون ها فرضاً کارگاه داریم که حتی از 1 نفر هم کمتر هست، یعنی اینا کارگاه های خانگی هستن که به طور خانوادگی گردونده میشن و یا کارگاه هایی هستن که هنوز مثل قرون وسطا گردونده میشن، تولید خرد. همه اینها رو هم در زمینه صنعتی، هم کسبه، هم اقتصاد دولتی، هم سرمایه‌داری خصوصی، همه اینها رو ابراهیم رزاقی، تمام آمارهاش رو کتابش به اسم الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، یعنی اون 4 تا مقاله بسیار پر اهمیتش در این کتابچه جمع‌آوری شده و کتاب توسعه این رو چاپ کرده و به عزیزان من پیشنهاد میکنم. به هر حال به عنوان یه نمونه، در حقیقت ابراهیم رزاقی این مقالات رو زمانی نوشت که بعد از جنگ داشت به دولت هاشمی رفسنجانی اینا رو پیشنهاد میکرد که ما اگر بخوایم رشد اقتصادی بکنیم، اگر توسعه اقتصادی بخوایم، چه راههایی در پیش پامون هست و چیکار باید بکنیم به دقت، یعنی چطور باید، از کجا باید شروع کرد تا ما به cutting edge، یعنی در حقیقت به بالاترین سطح علم و تکنولوژی بتونیم کشورمون رو برسونیم، و چطور ما از مثلا از صنایع نفت و پتروشیمی شروع میکنه، مثلا در انگلیس حالا بگیم قرن 18 اگر از صنایع نساجی شروع کردن، یا در آلمان از صنایع شیمیایی شروع کردن، و فرضاً در فرانسه از صنایع حریر بافی شروع کردن، در ایران هم ایشون پیشنهاد داره که از کجا باید شروع بکنیم، چطور قدم به قدم باید بریم جلو تا اینکه به اون قله‌های پیشرفت صنعتی تکنولوژی که کشورهای پیشرفته رسیدن ما هم بتونیم به پیشنهادات کاملا مشخصی است. فقط آقای ابراهیم رزاقی، دکتر ابراهیم رزاقی نیست، بلکه همینطور که گفتم کتاب‌های متعدد و مقالات متعددی فریبرز رئیس دانا نوشته، عزت الله صحابی بحث داره، حسین عظیمی و ده‌ها اقتصاددون دیگه. منظور من اقتصاددون‌های مکتب شیکاگو نیست که در دولت خاتمی اقتصاد ما رو به باد دادن، و یا اونهایی که برای هاشمی رفسنجانی کار می کردن. نه، ما افرادی داریم که اینها به راستی خواهان یک اقتصاد مستقل، اقتصاد پیشرو و اقتصاد بالنده هستند که به هیچ کدوم از اینا نه هاشمی رفسنجانی عمل کرد و نه آقای خاتمی عمل کرد. یعنی در حقیقت کارنامه عمل خاتمی حتی از هاشمی رفسنجانی هم بدتر بود از نظر اقتصادی.